أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خدا بند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
غلاء أولاد الحسين غلاء أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس و منور بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. ما در یه مجلسی مسئله ای را عرض کردیم که با این که تأکید کردیم که خیلی دقت کنن که اشتباه نفهمن، مکرر به ما بعدن بیانی نقل شده که شما این چنین گفتید که دقیقا برخلاف عرض ما بوده. اگر کسی در مواضع وضوع یا در بدنش مانعی وجود داره، تا آخر وقت اگر میتواند به وسیله او رو رفع بکنه باید رفع کنه. دلش نمیخواد نیست، دل بخواه نیست. اگه دختر خانومی لاک زده به انگشتاش، خانومی از لاک استفاده کرده، چون فرد شبم مجلس داره اگر پاک کنه نمیدونم به زحمته، یه بار دیگه باید بزنه، یه بار دیگه باید چیکار کنه، اینا عذر شرعی نیست، باید پاک کنه و حق نداره با این لاک دستش وضو بگیره. ما عرضی که کردیم این بود که اگر یه مانعی رو شخص ایجاد بکنه در اعضای وضوش که این مانع برطرف شدنی نباشد تا آخر وقت، نه اینکه دلش نمیخواد برطرف کنه. فرض کنین مثل این چسب قطره یا که وقتی به دست میچسبه دیگه به این مفتیا پاک نمیشه، و مثلا یه دو روزی باید شخص بهش ور بره تا این پاک بشه. استفاده از این چیزهایی که مانع هست برای وضوع و برطرف نمی شود، نه دل شخص نمیخواد برطرف کنه، برطرف شدنی نیست، وسیله ای نیست تا اینو برطرف کنه. در استفاده از اینها، در فرضی که در حد یکی دو روز این مانع باقی میمونه جایزه، اگر البته قبل از وقت باشه. یعنی مثلا الان اگر استفاده کنه از این چسب، یا استفاده کنه مثلا یه چیزی رو روی ناخونش بچسبونه، تا آخر وقت نماز ظهر و عصر این ور نمیاد، نمیتونه کنده بشه. نه اینکه نمیخواهد، باز تأکید میکنم بحث خواستن نیست، بحث توانستن است. اگر الان این مانع رو ایجاد میکنه ولی این مانع به اندازه مثلا 24 ساعت 48 ساعت برطرف شدنی نیست ولی بعد از او برطرف میشود، این مانع رو اگر قبل از وقت نماز ایجاد بکنه اشکالی نداره. اما اگر مانع برطرف شدنی است یا مانع مدت زیادی میمونه دیگه برطرف نمیشه، مثلا یه دو ماهی باید بمونه، این در فرضی که ضرورت زندگی اقتضا نکنه حق نداره از این موانع استفاده کنه. لذا چسبوندن ناخونه های مصنوعی برای خانم ها، اگر یه ناخونیه که میچسبونن و تا 48 ساعت ور نمیاد ولی بعدش ور میاد، توجه کردیم بحث خواستن باز نیست، چند بار تأکید کنم، اگر یه همچین ناخونه های مصنوعی هست قبل از وقت میتونن بچسبونن، اما اگر ناخن مصنوعیه که الان میچسبونن دیگه میره تا چند وقت، تا مثلا چند سال دیگه، چند ماه دیگه. اگر چنین چیزیست استفاده از اونها نه قبل از وقت جایز، نه در داخل وقت. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و در انجام این وظایف هم تا پایان عمر همه ما را توفیق کامل عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خطبه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در مسجد پدر بزرگوارشون اینجا محور عرایزمون در این سه شب گذشته داشتیم و خطبه به اینجا رسید که حضرت حوادث بعد از رسول خدا رو به کلیاتش اشاره کردن. چند بار به زبانهای مختلف حضرت بیان فرمودند به صورت صریح و غیر صریح که شما عموم اصحاب و مسلمانها در زمان حیات پدرم ایمان در قلبتون رسوخ نکرده بود و کلمه لا اله الا الله رو فقط بر زبان جاری کرده بودید و حاضر به هیچ نوع فداکاری هم برای این دین نبودید و هر وقتم که مشکلی پیش می آمد این مشکل رو پدرم با کمک شوهرم امیرالمومنین علیه السلام حل می کرد، شما بی خیال اون زمان طی می کردید و منتظر بودید که مشکلات برطرف بشه، بلکه در صدد بودید و در این آرزو بودید که شاید یه تیر غیبی بیاد و پدرم یا شوهرم رو گرفتار کنه اونا از بین برن، شما کلن خلاص شدید دست این دین. شما اینجوری بود وضعیتتون تا اینکه خدا پدرم رو از این دنیا برد. وقتی این چنین شد آنچه در دل از نفاق بود ظاهر شد. دیگه دینداری اگه قبلا یه لباسی بود که برای افراد یه مقدار شخصیت ایجاد میکرد، حالا دیگه این لباس دینداری هم کهنه و دموده شد. دیگه ما طرفدار پیغمبر بودیم و ما مسلمان بودیم، یه حرفا همش کنار رفت، سمل جلبا بودیم و شما دعوت شیطان رو پاسخ دادید و اومدید شطر خلافت رو که اصلا به شما ربطی نداشت به نام خود علامت زدید و او رو مصادره و قسم کردید. این بیان حضرت زهرا سلام الله علیها تو اینجا. بعدم فقط خلافت رو قسم نکردید، شروع کردید به تلاش. تو همین فاصله این خطبه حدود 10 تا 15 روز بعد از رحلت رسول خدا ایراد شده، بلا فاصله بعد از این که پایه های اولیه این قصب خلافت محکم شد شما سعی و تلاش جدی کردید برای اینکه سنت هایی که بابای من گذاشته بود یکی یکی اینا رو از بین ببرید. آنچه در کتاب خدا آمده بود از احکام آرام آرام و دونه دونه اینها رو تغییر بدید. روش شما این بوده. خب تا به اینجا عرایزی رو کرده بودیم، میخواستم ادامه بدم. یه سوالی شد، این سوال رو مقدمه بر ادامه خطبه امروز طرح کنم و پیگیری کنم. اون سوال تو بعضی از مجامع هم به زبانهای دیگه طرح میشه، من به این صورت طرح میکنم. شما هوش و ذکاوت دارید که اگر سوال صورتش تغییر بکنه شما بفهمید که ماهیت سوال همینه
و پاسخ چه پاسخیه. بعضی سوال کردن که خب این مسائل اگه اتفاق افتاده درسته که این حوادث رخ داده، ولی در این حال قرآن به ما میگه که لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. یه وقت دشمنی شما با گروهی سبب نشه که شما بی عدالتی نسبت به اونها انجام بدید. اگه یه نقاط مثبتی هم دارن، نقاط مثبت هم بگید، فقط نقاط منفی رو نگید. درسته؟ ای به آن جمله بگفتی هنرش نیز بگو. و شما شیعه به خصوص وقتی که کتاب می‌نویسین یا سر منبر می‌نشینین یا سخنرانی می‌کنین، همش یک طرفه به قاضی می‌رین و این خلاف عدالته، چون بالاخره یه خدمتایی هم جسته گریخته از اونها دیده شده. این سوال عرض کردم، جورای دیگه میشه این سوالو مطرح کرد، اما ببینیم یه پاسخی من میخوام عرض کنم. اصلا ذهنتون از این سوال بیرون ببرید، میخوام من یه قصه واسهتون میگم. قصه کاملا فرضیه و لطف کنید از این قصه من هیچ برداشت سیاسی هیچ کس نکنید، چون من مقصودم یه چیز دیگه است که روشن میشه مقصود من چیه. فرضه ولی در این حال میتونه برای موضوع ما انشالله کمک کننده باشه. فرض بفرمایید توی ایران یه منطقه یه دفعه در یه نقطه دور افتاده کشف میشه که این قبلا اصلا تو جغرافیای ایران نیومده بوده، یه دفعه کشفش کنن. فرض کنید اینا به قدری عقب افتاده باشن که نه تنها نفهمیده باشن که الان چه سال و چه روزیه، اصلا از عهد حجرن اینا، از اون دوران ها هنوز برای زندگیشون یا تو غار زندگی میکنن یا یه کوخ ها و همچین کلبه های سستی رو دارن، هنوز با ابزارهای انسان های اولیه شکار میکنن حیوانات رو و از پوست اونا برای پوشش استفاده میکنن، سواد خوندن نوشتن هیچ ندارن، اگرم بخوان یه چیزی رو منتقل کنن به یک دیگر روی مثلا این پوست حیوانات یه چیزای شکلای مثلا علامتهایی میزنن، بعد اینا رو به صورت مثلا پوست هایی که اون وقت بوده که با چاپار بالاخره جا به جا میکردن نامه ها رو، این چند تا پارچه آبادی که پیدا شده این چنین ارتباط با هم دیگه داشتن، از دنیای خارج هم به کلی بی اطلاع. یه دفعه فرض کنید دولت کشف میکنه یه همچین منطقه ای رو، خب حالا بناس به این منطقه خدمت رسانی بشه. دو نفر وجود دارن، فرض کنید دو نفر یا دو تیم وجود دارن. یه تیم میگه آقا من اگر این مجموعه رو در اختیار بگیرم، اینجا برق میارم، آب لوله کشی میارم، اینجا سواد خوندن نوشتن که هیچ، بلکه آموزش و پرورش، بلکه آموزش عالی میارم، جاده میکشم، مخابرات اینجا میارم، مردم رو فرهنگشون رو تغییر میدم، حتی در فاصله اندکی نه تنها چاپار رو کنار بذارم بلکه ارتباط الکترونیک و ایمیل و امثال اینها با هم داشته باشن، سطح بهداشت رو من در اینجا به اون نقطه‌ای میرسونم که بهترین بیمارستان‌های فوق تخصصی رو در اینجا میارم با پزشکان بومی که در همینجا تربیت میکنم، من این قدرت‌ها رو دارم. خب این یه تیمه، یه تیم هم میگه آکه آم بندم با هم خدمت رسانی کنم. چجوری؟ من میام اینجا میگم خب مردم اینجا اگه میخوان نامه هاشون رو جا به جا کنن با حیوانات چیز میکنن، خب بیچاره یه دونه الاغ از اینجا تا اونجا بره خیلی خسته میشه، من میام تولید انبوه الاغ میکنم، همینجی چند کیلومتر چند متر به چند متر الاغای تازه نفس میذارم که زود جا به جا شنی حیوانا بهشون سخت نگذاری. اینجا واسه شون فانوس میارم. برای اینا صبح به صبح در خونه های نونبربری میدم که بفهمن نظیر منظیر نونبربری چی چیه. برایشون مکتب خونه درست میکنم، ابجد حوض بخونن. ولی این هیزما دود میکنه، واسه شون زغال میارم، قشنگ زمستونا کرسی واسه شون یاد میدم چجوری زیر کرسی با خاک زغال زندگی کنن. منم یه خدمت رسانی میکنم. گروه اول او، گروه دوم هم این. فرض بفرمایید که این گروه دوم میاد و گروه اول رو کنار میزنه، میاد این خدمت رسانی رو میکنه. همه این خدمت ها رو هم فرض کنید میرسونه. شما یکی از اهالی همون آبادی هستید یا نیستید، شما اسم این کارهای گروه دوم رو خدمت میگذارید یا خیانت؟ بله؟ چرا خیانت کرده؟ خب بالاخره این مردم قبلا به یه دونه الاغ جا به جا میشن، حالا کلی الاغ همشین حسابی میتونه جا به جا کنه اینا رو. قبلا منبربری نمیدونستن چی چیه، حالا منبربری میخورن. چرا اسم اینا رو خدمت نمیذارید؟ چرا؟ چون میشد به یه جایی برسن این خدمت رسانی این چنینی مانع او شد. درسته؟ اگر اهل همونجا باشید، همون میبربری که صبح به صبح میارن در خونتون میگیرید میخورید، اما همون کسایی که باعث میبربری اینجا شدن لعنت نمی کنید؟ بله؟ میگه خدا لعنت کنه اونی که میبربری مجانی اسمو درست کرد. آدمی که خبر نداره شما رو یه فرد نمک نشناسی میدونه، میگه اه این همه خدمت کردن، قبلا فانوس نبود، حالا ببین شبا که میخوای راه بری فانوس دستت میگیری تو چاله نمیفتی. قبلا نمیخواستی درست کنی، بعد یه هیزم دود روشن میکردی کل دود میخوردی، الان راحت فانوس رو برمیداری راه میری. شمایی که میدونستی که برق میتونسته بیاد و نیامده به جاش فانوس به شما دادن، شما اسم این فانوس آوردن رو میذارید خیانت. درسته؟ اون که نمیداند، اون کسی که نمیدونه اسم اینو میذاره خدمت. روشن شو. بعد از این مثال فهمیدید، فکر میکنم مطلب رو در پاسخ فهمیده باشید. بنا بود بعد از رسول خدا چه بشود و چه شد. یه وقتی کسی امیرالمومنین رو نمیشناسه، یه خوب بالاخره یه خورده همچین یه 2 سانتی متری مقدار خدمات حضرت بالاتر بوده، حالا اون 2 سانتی متر خیلی قابل اغماز آقا خیلی مهم نیست، اما یه وقتی کسی میگه اصلا طرف مقایسه نیستن اینا. خدمت کردن، خدا لعنت کنه به همونه که به ما خدمت کردن. چرا اینو میگیم؟ چون این کاری که کردند سبب شد که یه خدمتی که به ما بنا بود بشه، ما به جایی بنا بود برسیم، اینا جلوشو گرفت. نیست؟ اونایی که میگن آقا بیاد شما خدمات فلان رو به اسلام بگید، اینا دارن توهین به امیرالمومنین میکنن یا نمیشناسن امیرالمومنین کیه. روشنه؟ زهرای مرضیه سلام الله علیها وقتی که زنان قریش اومدن، زنان مهاجر انصار اومدن به عیادت، یه سوال ساده کردن. هر عیادت کننده ای که کنار بستر بیماری میره میپرسه حالتون چطوره؟ خب طرف باید بگه کمرم درد میکنه، نمیدونم حالم خوب نیست، عمل جراحی شدم نشدم، از جریان بیماریش بگه و روند بهبودش یا بدتر شدنش. باید از اونی که سوال میکنن جواب بده. اینا یه سوال کردن، کیف اصبحت یا بنت رسول الله؟ جواب علی القاعده باید تو همین وادی بشه، هیچی فاطمه زهرا تو این زمینه نگفت. تا اینا گفتن حالتون چطوره، حضرت فرمود اصبحت عائفتن به دنیا کن قالیتن لرجال کن، حال منو میخواید، توف بر دنیای شما باد، لعن و نفرین شوهران شما باد، اونا در نظر من یه جرسومه های فسادن، من اونا رو اینجوری میبینم، بغض و کینه اینا تو دل منه، با اینکه همون وقت در بستر بیماری افتاده، وقتی هم میخواد جا به جا بشه اینقدر بیماره که وقتی میخواست جا به جا بشه تنها نمیتونست بشه، صدا میزد دخترشو، دخترم بیا میخوام از این پهلو به اون پهلو بشه. اینقدر حالش بده، ولی در این حال تو فکر چیز دیگه است. او در دنباله همین سخنان فرمود به خدا قسم، به خدا قسم، اگر زمام امر رو سپرده بودند به امیر المؤمنین و تالله لو تکافو علیه ان زمام نبذه الیه رسول الله لعتلقه، اگر زمام امری که پیغمبر خدا به او سپرده بود مردم هم وامی گذاشتن به دست علی، او به دست می گرفت. ولسار به همسیرتن سجوهن، در راهایی که دشوار نبود آسان بود اونا را حرکت می داد. فانهو قواعد الرساله و رواس النبوه، اصلا این کاری که بنا بود انجام بشه این جزء برنامه های نبوته، و حضرت بیان میکنه میاد تا میرسه به اینجا، اگر این اتفاق افتاده بود لفتحت علیهم برکات من السماء والارض، نه تنها برکت های معنوی، برکت های مادی از آسمان و زمین بر سر مردم میبارید. اون یه پارچه آبادی رو در نظر بگیریم، امیرالمومنین میتونست ما رو به کجاها برسونه، پیغمبر خدا جادهش رو باز کرد، راهش رو صاف کرد، مشرکین کفار اینا رو سر جاشون نشوند، آخر اون گفت این کار به دست امیرالمومنین، او اگر بنشیند بر این مسند و شما با او همکاری کنید به اینجا میرسید. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. همین جملات این آیه رو حضرت در اینجا اشاره میکنه، میگه اگه سپرده بودن به دست امیرالمؤمنین برکت ها از آسمان و زمین در اختیار اونها بود، اما این کارو نکردن و سیأخذهم الله بما كانوا يكسبون، خدا نتیجه کار اونها رو بهشون خواهد داد. حالا تو این زمینه یه مش مکتب خونه ابجد حوز هم بله بپا شده به عنوان فرهنگ اسلامی، تمدن اسلامی، بانیان این تمدن اسلامی رو خدا آن به آن به عذابشون اضافه کنه. این تمدن اسلامی چیه؟ این چرت و پرتا چیه؟ مردم از بیسواده ابجد حوض خون شدن، شدن که شدن، اونا بود به کجا برسن؟ وقتی ولی از امام زمان علیه السلام بیاد با هزینه خیلی زیاد بر میگردونه اوضاع رو به اون جایی که بنا بود امیرالمومنین علیه السلام از اونجا حرکت کنه، و البته خدا قدرت نمایی خودشو میکنه. ولی یه زمان حجت عصر پسر امام حسن است، یعنی میاد و این کار را انجام میده. اما این همه بشریت، اینا مرهون چه چیزایی شدن؟ خدمات همون فلان و فلان شدن که به این بدبختی ها گرفتار شدن. پس پاسخ اینه که بی عدالتی نیست ها، این عدالت لعن و نفرین کردن اینها. البته ما شرایط تقیه‌ای که ائمه به هم سفارش کردن همیشه باید رعایت کنیم تا بیاد خود ولی عصر علیه السلام. اون زمان تقیه به پایان میرسه، تا قبل از او تقیه هست. اما همونطور که زهرای مرضیه سلام الله علیه علیها مطلب و فرمود بیان کرد و گذشتگان ما اینا رو نوشتند، نقل کردند، منتشر کردند، ما باید اینا رو منتشر کنیم، بگیم. نگران اینم نباشیم که یه عده‌ای ایراد میگیرن. آقا اگه اینجا این حرفا رو بزنید یه مشیعه رو میکشن. می قبلا نمیکشتن، ولی حالا اون وقتا میکشتن، حالا میکشن، شما هم نگی بازم میکشن. توجه کردی؟ این معنیش نیست که پس ما بیایم علنی کنیم اظهار براءت های صریحمون رو. این کارو ما نمی کنیم، ائمه فرمودن نکنید. یه روایتی از امام رضا علیه السلام میخوام بخونم، ولی چون اشاره میکنن که باز عزیزان اگه میشه یه مقدار به سمت منبر نزدیک بشن، سه تا صلوات به حضرت زهرا تقدیم کنید و نزدیک بشید. حضرت رضا علیه السلام فرمود بعضی از مخالفین ما، بعضی از همین سنی ها میان یه احادیث رو در فضائل ما نقل میکنن، ما در لفافه به صورت کنایه بعضی از ظلم ها، بعضی از جنایت های بعضی ها رو گفتیم، اونا فهمیدن منظور کیه، اون اسما رو تصریح میکنن بهش. منظورشون از این تصریح اینه که این روایت منتشر بشه تا سنی ها تحریک شن به ما اهل بیت جسارت کنن. معمولا در کنایه و لفافه مطلب رو گفتن، اما مرزا رو خوب جدا کردن، خوب جدا کردن. توجه کردن؟ این جدا سازی مرزها باید باشه، ولی به همون روشی که خود ائمه علیهم السلام داشتند. لذا از تصریحات صریحا عرض میکنم ما به خاطر شرایط تقیه باید پرهیز کنیم، اما ولایت امیرالمؤمنین و حقانیت اون حضرت، مظلومیت اون بزرگوار فاطمه زهرا، اینا قابل معامله نیست. اگه اینا هم کسی حالشو نداره، خودش باید بفهمه مظلوم واقع شده. آقا اونایی که صدر اسلام بودن به من فائق ظلم کردن، بله من اهل اون چند پارچه آبادی بودم، حالا اومدن به من نون بربری دادن، خدا لعنت کنه اونا رو که بس من نون بربری درست کرد. من حق دارم به اندازه خودم حق خودم مطالبه کنم یا نه؟ اگه نمیخواد بکنه ساکت بشینه، چرا به من اعتراض میکنه؟ من این کار رو میتونم بکنم و باید بکنم. باید به بچه‌ام بگم، باید به رفیقم بگم که وقت اشتباه نکنی و به نمبربری توجه نکن. گفتن یکی از برکات جنگ جهانی دوم چای قمپلوه، میدونستین شما؟ از برکاتش. چرا؟ چون قبلن قند و شکر زیاد بود، همیشه چایی رو شیرین میخوردن. بعد که جنگ جهانی دوم شد قحطی شد، بله قحطی شد، گفتن خب صرفه جویی کنیم، قند و کنار چای گذاشتن، یواش گذاشتن، بعد دیگه شد چایی قمپهلو. حالا یه عده ای اصلا به چایی قمپهلو علاقه مندن، نه به چای شیرین. حالا ما بیام میگیم که آقا شما که اینقدر راجع به جنگ جهانی دوم داری بد میگی، خب از برکاتش هم صحبت کن. چای قنپلو رو کجا هستی عزیزم؟ 10 میلیون آدم کشته شده، این همه مشکلات ایجاد، تو دنبال چای قنپلو هستی؟ بله؟ چای قنپلو. خدا رحمت کنه یه بند خدا، میگه خدا لعنت کنه اونی که چای قنپلو رو درست کرد. من اول نمیفهمیدم بند خدا چی میگه، بعد که داستانش رو فهمیدم دیدم درست میگه. خدا بانی چای قنپلو لعنت کنه. حالا میشه همه این پیشرفت های اسلامی و عجیب و غریب و فتوحاتی که در کجا و کجا ایجاد شد، خدا همه اونایی که این فتوحات رو بانی شدن همشون به لعنت گرفتار کنه. این چیزی نیست که ما بخوایم بگیم بی عدالتیه، عین عدالته، درسته؟ عین عدالته. ما خلاف آیه قرآن سخن نگفتیم. اون کینه‌ای که در دل ماست، حد برای خودمونم که حتی در نظر بگیریم، میشه چی؟ یه جور عدالت ورزی. اینا همه در فرض بود. تو اون برگردم اون مثال رو، تو اون مثال اگه گروه اولی که اون همه لیاقت داشتند به آرامی کنار زده میشدن، گروه دوم مسالمت آمیز، مثلا فرض کنید با انتخابات میومدن جلو، بازم میگفتیم خدا لعنت کنه این دومی رو، وقتی میدونستن اولی ها اون گروه اول دارای این صلاحیتن اصلا نباید میومدن جلو، درسته؟ تا چه برسه که مسالمت آمیز کجا بیان با آتش زدن در خانه، با کشتن دختر پیغمبر و تنها یادگار پیغمبر این کار رو بکن. اگه مسالمت آمیز هم باز میشد میگفتن خب حالا خریجت مردم اون زمان، ما چوب خریجت اونا رو میخوریم. اما اینا چه کردند؟ چه فعالیتی رو کردند؟ این نوع سخن گفتن فکر نکنید زیاده روی و افراط، عین عدالت و انصافه، بدون اینکه انسان بخواد گرفتار احساساتش فقط بشه. اما کافیه یه اندکی احساسات هم ما داشته باشیم که بفهمیم که اینجا چه اتفاق افتاده، چه اتفاق افتاده. خب عرضم رو خلاصه کنم. پس آنچه انجام شد بعدش که بد بود، خوبش هم بد بود. لذا تمام فضائلی که برای اونا برفرض، خدماتی هم که میخوان بشمارن، تمام اینها در واقع چه خیانت، تمام اینها ظلم، تمام اینها تضییع حقوق تک تک مسلمان ها و نسل انسان هاست در بشریت. یکی از اونا منم. خدا رحمت کنه بر آقای فاضل کاشانی رو. من اینو جایی ندیدم ولی از ایشون شنیدم این رو، شاید ایشون جایی دیده. ایشون میگفت که مرحوم شیخ صدوق ابن باب به رضوان الله علیه با اینکه اهل قم بود ولی وصیت کرده بود قم دفن نشه، تو همین مکان دفن میشه که شهر ریه. بهش گفته بودن چرا یه همچین وصیتی کردی؟ گفته بود چون در روایت داره که کسانی که در قم دفن میشن قیامت، اینا همین که ایمانی داشته باشن هم معطلشون نمی کنن، زود اینا رو میفرستن بهشت. من میخوام قیامت معطل شم. گفتن چرا؟ گفته بود من شخصا میخوام اقامه دعوا کنم علیه اولی و دومی، اینجا میخوام دفن شم که بگم حق من اینا ضایع کرد. من رقمی نیستم در مقابل فاطمه. حالا برای خودم میخوام اقامه دعوا کنم. خب عرضم تمام. امام حسن، امام حسین از کنار بدن مادر جدا شدند. تا اینجا دیشب روزه رو خوندم، از ما هر کاری کرد نشد اینا نیان کنار بدن بیجان مادر، یه مقدار گریه هاشونو کردند. دیگه حالا اسماء گفت آزاده ها شما برید پدر رو در مسجد خبر کنید. از در خانه تو کوشت بلند بلند این دوتا آقازاده گریه میکردن، فریاد میزدن، ناله میکردن. همین که رسیدن دم در مسجد، چشم امیرالمومنین به دیدگان گریان این دوتا آقازاده افتاد. تو روایت داره امیرالمومنین تعادل خودشو از دست داد، با صورت داد. در بعض نقل ها داره حضرت از هوش رفت، آمدن امیرالمومنین رو به هوش آوردن. تا به هوش آمد به سرعت حرکت میخواد بکنه به سمت خانه. تو روایت داره چند بار پای امیرالمومنین تو میتش داشته شکر کرده حضرت بزنید بخواد. آمد وارد خانه شد. اینجا نقل های مقاتل تاریخ مختلفه، من ازش عبور میکنم. خب حادثه عصر امروز اتفاق افتاده، حوالی غروب. مردم مدینه، همونها که از گریه فاطمه شکایت داشتن، حالا چند لحظه احساساتی شدن، اومدن دور خانه امیرالمومنین، میخوان در مراسم تجهیز زهرا شرکت کنن. امیرالمومنین به ابوذر فرمود برو بهشون بگو که امر تجهیز فاطمه به تأخیر افتاد، نگفت فردا شده. مردم تصور کردن که فردا تجهیز میکنن. شب شد، امیرالمومنین علیه السلام باید به وصیت زهرا عمل کنه. غسل داد بدن زهرا، اما چه جور بدن رو وقتی روی تخت قرار داد، صارت کل خیال، یا پوست و استخوان بیشتر بود. غسل داد، کفن کرد، بچه ها اومدن خود رو روی سینه مادر، روی پای مادر انداختند. خب باید تا شب به پایان نرسیده کار تمام بشه. امیرالمومنین علیه السلام بالاخره بچه ها رو برداشت و برای دفن 7 نفر بیشتر نیستند که به امیرالمومنین در تشییع جنازه کمک میکنند. آمدند، امیرالمومنین علیه السلام کنار قبر ایستاده. آیان میدونند مرد غیرتش حتی پس از اینکه زنش هم از دنیا میره سر جاش هست، لذا مردان غیرتمند از اینکه جنازه رو کسی تو قبر بگیره میگن باید محرمش باشه. امیرالمومنین علیه السلام تنهاست، تنها محرمم عباس عموی پیغمبر که پیرمرد. امیرالمومنین متحیره چه بکن، جنازه ناگهان دستانی شبیه دستان رسول خدا در میان قبر ظاهر بشه. علی جان امانت رو به من بده. دفن کرد امیرالمومنین علیه السلام.
فلما نفز یده من تراب القبر حاجب الروز. همین که دست خودشو از خاک قبر تکون داد، غمهای عالم به دل امیر المؤمنین سرازیر شد. و ارسل دموعه على خدیه، اشکهای درشتی بود که از چشمان امیر المؤمنین بر صورتش میغلطید. اینجا چه بکنه امیر المؤمنین؟ امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش که خیلی گرفتار شده بود، حضرت فرمود هر وقت خیلی گرفتار شدی رسول خدا رو صدا بزن، چون حضرت خیلی مهربانه، یا مشکل تو حل میکنه یا یه نگاه ولایی به قلبت میکنه، یه مقدار بهتر میتونی تحمل کنی. امیرالمومنین اینجا به پیغمبر خدا پناه برد، رو کرد به قبر رسول خدا، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جبارک السریعت اللحاق بک، یا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت رو که اکنون مهمان توی و خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رقان و آتجل. ملیکه تو بدر و احد و حنین و خیبر صبرم تمام نشد، اما کنار قبر زهرا دیگه صبرم تمام شد. فلقد استرجقت الودیقه و وقفت الرهینه، یا رسول الله امانت رو برگردوندم اما نمیخواستم این زمان برگردونم، وقت و لست زهرا اینا نجیبا زهرا رو از من دزدیدن. فما اقبه الخزرا والقبرا، دنیای بدون زهرا آسمان زمینش چقدر زشته. و ستنبهو کم ندو که به تظاهر امتی که غلا حفمه ها، زهرا برای شما خواهد گفت که چگونه این امت با هم متحد شدند و به او ظلم کردند. فکم من مقتلشن به صدر عالم تشت الى بثه سبیلا. خیلی از مشکلات بود، خیلی از رنج ها بود که زهرا برای هیچ کس نتونست بگه. بعد حضرت فرمود و بقین الله تطفن ابنت که سرن و تو خر و خلانیتن. یا رسول الله خدا داره میبینه من زهرای تو رو مخفیانه دارم دفن میکنم، اما همین خدا شاهد بود روز روشن به زهرای تو شد.